ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم ایران زمین. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
نون داغ اینستکس برای کلاهبردارا. تازگی ها عده کلاهبردار با مطرح شدن موضوع اینستکس و ناآشنایی مردمی خیلی مهمه از این سازوکار مبادله مالی ایران و اروپا. پیامکهایی رو برای مردم میفرستم مبنی بر نام نویسی در سامانه اینستکس. تو این پیامک نوشته شده که اینستکس برقرار شد. جهت ثبت نام در سامانه اینستکس عدد 1 را پیامک کنید تا دستورالعمل برایتان ارسال شود. کارمزد 10000 تومان و در صورت عدم ثبت نام ظرف چند روز آینده هم اینستکس هم یارانی شما همزمان با هم قطع خواهد شد.
عجب.
به قول معروف میگن آقا آهای مسئولین رسیدگی کنین، اما مردم هم تو رو خدا به این شایعات توجه نکنن، همینجوری نذارن ازشون کلاهبرداری بشه.
حالا جالبه، همین امروز یا دیروز بود آقای تخت روانچی گفته بود که اینستکس هم چی خیلی آش دهنسوزی هم نیست، چیزی اجرایی نشده. از دلالا گفتیم، اینم بشنوید. بی رغبتی بانک ها برای کمک به تولید دستشون درد نکنه واقعا. قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن گفته نیاز بخش تولید به نقدینگی در مقایسه با سال 96 چهار برابر و خریدهای تولید کنندگان به جای اعتباری و مدتدار نقدی شده. آرمان خالقی اینم گفته که تمایل بانک ها بیشتر به بخش تجارت و خدمات تا تولید، چون سرمایهشون زودتر برمیگرده.
نیاز بخش تولید به نقدینگی نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، حدود 4 برابر شده. ببین، ما گرفتار تحریم، تورم و رکود به طور همزمان هستیم و بودیم. خب این باعث شده که ما تا نقدینگیمون تو بخش تولید کاهش پیدا بکنه، یا اینکه بگیم اینطور بهتره، نیاز بخش تولید به نقدینگی افزایش پیدا کرده ولی جبرانش نتونستیم بکنیم. ولی به هر حال اون نیاز افزایش پیدا کرده و نه سیستم بانکی ما تونسته جبران بکنه، چون از یک سمت خود بانک‌های ما هم اونقدر توانشون افزایش پیدا نکرد و از سمت دیگه بانک‌ها هم تمایلی ندارن که تسهیلات دهیشون رو بیارن به سمت بخش تولید. اصولا در طول همه سال‌های گذشته بانک‌های ما تمایل دارن که با بخش تجارت کار کنن، با بخشی که خدمات باشه کار بکنن، پولشون زودتر برگرده دستشون. با بخش تولید زیاد مایل نیستن کار بکنن. برابر این موضوع، این که ما شرایط جنگ اقتصادی رو میگیم هستیم، ولی سازمان های ما و ما هیچ کدوم آرایش جنگ اقتصادی رو هنوز نگرفتیم.
تعویض روغن بوگاتی چقدر؟ 325 میلیون تومان.
واه، چقدر زیاد.
بله، با ارزون ترین برند خودروی بوگاتی میتونین 150 خودروی ارزان اقتصادی بخرین. این موضوع از بعد انتشار خبر تصادف بوگاتی تریسی مورگان مورگان، بازیگر و کمدین آمریکایی در نیویورک سر زبان افتاده. دلیل این پوشش خبری هم گران بودن بیش از حد بوگاتیه. بوگاتی در مقیاس افراد ثروتمند از خودروهای مثل فراری و لامبورگینی هم گرون‌تره. این گرونی البته فقط محدود به قیمت این خودرو نیست، بلکه هزینه های حفظ نگهداریش هم سنگینه. مثلا یه فقره، فقط یه فقره، تعویض روغن یه بوگاتی حدود 20 تا 25 هزار دلار میشه. چقدر؟ حدود 325 میلیون تومان رو دست صاحبش خرج میشه.
خیلیه.
آقا نخریم بوگاتی، نخریم همین پراید خودمون. پراید خودمون چه شه؟ تازه زه هم داره.
آره. ولی... آپشنه زهش. آپشنه.
اما آقای رئیسیان، جالبه ها، یه بازیگر تصادف میکنه، خبرش همه جا پخش میشه، بعد یه گوشه دنیا کلی زن و بچه رو همین سعودی هایی که بوگاتی سوار میشن میکشن، هیچ صدایی از هیچ کی در نمیاد.
حالا من نظرم عوض شد خانم، من میخواستم که بوگاتی رو سرما بخرم، ولی دیگه پراید خودمون رو میخرم. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. 50 تومن میدی تعویض روغن، ولی خب چپ میکنی، زه هم داره. عرض شود که تقدیر از فعالان دفاع مقدس در فضای مجازی. مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی در تهران آغاز شد. همکارم اقبالی الان در این مراسم حضور داره و میخواد از متن و حواشی نمایشگاه برامون بگه. آقای اقبالی عزیز سلام بر شما، بفرمایید، ما گوشمون با شماست.
سلام به شما ساسان رئیسین عزیز و همه همکارای خوبم و شنوندگان بسیار خوب رادیو ایران. همینطور که
میدونید
فعالیت‌های مردمی متعددی داره با موضوعات دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی انجام میشه و با توجه به اینکه حضور جدی جوانان انقلابی در این حرکت جریان ساز بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با همکاری سازمان لشکر کشوری دانشگاه مؤسسات فرهنگی این رویداد رو دارن شکل میدن. در واقع اختتامیه این جشنواره ملی فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی امروز داره در تهران باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشه.
بله.
با خدمتتون عرض بکنم که جوانای بسیاری در این همایش و جشنواره شرکت کردن. با توجه به الان فصل تابستون رو هم ما داریم سپری میکنه، رفتشون آزاد است و خوشبختانه خودشون هم اومدن و جریان ساز هم هستن در این جشنواره. مراسم رونمایی از بازی یارانی عملیات انهدام است از نفسگیرترین نبردها است که گواهی نامه TRL9 بالاترین سطح آمادگی فناوری کشور رو دریافت کرده. در
این از این بازیای محمد رضایی از این بازی پلی استیشنیه؟
ببینید
یا کامپیوتریه؟
بازی بله یه نرم افزاری هست که قابلیت‌های زیادی داره و اینکه از فناوری بالا و نوینی هم برخورد.
پس کامپیوتریه در واقع.
این کارو به قول معروف آرزوی این کار اصلا خوب میدونه که این بازی چقدر جذابیت داره و اینکه یکی از جذابیت های این جشنواره هست که 904 اصلا در 5 بخش عرضه شده به این جشنواره و جالبی اینه که حدود 98 اصلا از 904 اصلا شرکت کننده در این جشنواره متعلق به شرکت کننده های جوان هست و امروز از 20 اصلا برگزیده از جمله همین بازی عملیات انحرافی که با ما هم صحبت کردیم این برگزیده میشه و اینکه حالا جشنوارهم از شور و حرارت خاصی برخوردار هست.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
آماده هستن که جایزه خودشون رو بگیرن.
متشکرم محمد رضا اقبالی، خیلی ممنونم، گفتگو خوبی بود. بریم بازی رو تهیه کنیم، یکم بازی کنیم.
بله. تعطیلی بلیت نیمبهای شنبه های سینما. ارائه بلیت نیمبها در گیشه های سینما های کشور به غیر از روزهای سه شنبه تخلف. این خبر رو سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرده. غلامرضا فرجی درباره علت این تصمیم شورای صنفی نمایش به همکارم علینیا توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
به دلیل اینکه بعضی از سینماها در ارائه بلیت نیمبها بجز روزهایی که مشخص شده بود صرفا به این دلیل که ما مجوز روز شنبه را بجز سه شنبه صادر کرده بود، ولی یک سری سینماهای دیگه اومدن به موازات همین تا در روزهای دیگه هفته بجز شنبه و سه شنبه بلیت‌های نیمبهای ارائه می‌دادن که شورای عالی تهیه کنندگان متذکر شدن، چندین بار تذکر داده شد از طریق شورای صنفی نمایش، چون عملی نکردن و اجرایی نکردن تهیه کنندگان دنبال حق و حقوق خودشون بودن که شورای صنفی نمایش بدهید که سامان بده به این شرایط. دیگر روزهای ایام هفته رو کلن حذف کردن تا به یک جنبندی و نتیجه‌گیری قطعی برسن.
آماری دارید که بگید چقدر از این سینماها توی این بحث بلیت نیمبها تخلف کردن؟
30% سینماهای پایتخت.
آقای فرجی این تصمیمتون باعث نمیشه که فروش گیشه‌های سینما کاهش پیدا کنه؟
بخشی از صحبت‌های شما رو قبول دارم، ولی اینکه ما در اجرای قانون موظف هستیم حق و حقوق تهیه کننده یا سینماداری که در چرخه صنعت سینمای کشور قرار داره با یک چشم ببینیم، به دلیل اینکه نمیشه دستورالعملی که وزارت خونه صادر میکنه بعضی از سینماها اجرا بکنن بعضی اجرا نکنن.
کمبود جدی پزشک در ایران. این خبر رو معاون وزیر بهداشت اعلام کرده و گفته در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک در کشور کمتر از یک نفر به ازای هر 1000 نفره. ایرج هریچی گفته این در حالیه که کف مورد نیازمون در این زمینه 2.5 میلیون نفر به ازای هر 1000 نفر بوده و ببخشید 2.5 نفر به ازای هر 1000 نفر بوده و حتی بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین 3.5 تا 5 نفر به ازای هر 1000 نفر رو دارن.
تسکین کمردرد با کنترل از راه دور، محققان ابزاری ابدا کردن که با یه عمل جراحی زیر پوست و بالای کمر کار گذاشته میشه و الکترودهای این دستگاه به اعصاب نخاع شوک میده تا عضلات رو تحریک کنن و بعد بیماران با استفاده از یک کنترل از راه دور روزی 30 دقیقه این کار رو انجام بدن. محققان میگن این ابزار به بیمارانی کمک کرده که 24 سال کمردرد داشتن و سایر روش‌های درمانی در موردشون کارساز نبوده.
بله، میگن که طوفان در راه نوار شمالی ایرانه. سازمان هواشناسی یکی دو روزی هشدارهایی در خصوص وقوع طوفان و تندباد در نوار شمالی کشور میده. میخوایم گفتگو بکنیم با مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی جناب آقای احمد وظیفه تا ببینیم که وضعیت چگونه است و حالا بارش ها و طوفان و اینها چگونه است و چه خطرهایی ممکنه که برای مردم این مناطق وجود داشته باشه. آقای وظیفه سلام و درود بر شما. جناب آقای احد وظیفه خیلی خوش آمدید.
ممنونم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران.
درود بر شما. خب آقا چه خبره؟
خب خبر سلامتی خدمت شما عرض کنم که
سلامتی همراه به طوفان.
بله، نه طوفان که حالا ببینید طوفان‌های تندری معمولا در سامانه های تابستانی که به خصوص ببینید در سطوح زیرین هوای گرم حاکم میشه، در ترازهای فوقانی جو هوای سرد میاد، این هوای سرد بالا هوای گرم پایین معمولا در بعد از ظهر و اوایل شب به خصوص منجر به طوفان‌های تندری میشن.
خب
ما امروز احتمال طوفان تندری رو به خصوص در دامنه‌های جنوبی البرز در استان زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان به خصوص در مناطق شمالی این استان‌ها دامنه‌های البرز احتمالش وجود داره، نه اینکه قطعاً پیش‌بینی کرده باشیم که همچین چیزی رخ میده.
یعنی در خود پایتخت هم خیلی قطعی نیست.
نه نه، اصلاً به این طوفان‌های تندری ویژگیشون اینه که خیلی رفتار رندومی دارن. خیلی پیش‌بینی پذیریشون بسیار پایینه.
درست.
نسبت به سایر پارامترهای جو. خب یه سامانه هم اکنون در شمال کشور در حال گذره. امروز به تدریج جبهه سرد این سامانه از شمال کشور تا اواخر وقت عبور میکنه.
خوب.
ما بیشینه های بارندگی یا شدت بارش رو در مناطق مرکزی گیلان و همینطور مناطق غربی تا مرکزی استان مازندران انتظار داریم.
بله.
در سواحل به خصوص در ساعات بعد از ظهر میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی بشه.
خوب.
احتمال باز سیلابی شدن برخی رودخانه ها در دامنه های شمالی البرز هم وجود داره، ولی چون حالا یه مقدار بارندگی ها برها توی روزهای اخیر کم بوده.
بله.
رودخونه ها حجم آبشون کاهش پیدا کرده، آنچنان
خیلی خطرساز نیست.
خطرساز نیست. خب، بله. ولی برها چون فصل تابستان عرض کردن به ذریع شرایط ناپایداری که میتونه ایجاد کنه به صورت لوکال و محلی، اینه که برها اختاریه صادر کردیم، از هموطنان خواستیم که به حال مراقب باشن.
خیلی خوبه آقا، خیلی خوبه.
یکی دو روز اخیر هم شما میدونید که در خراسان و استان آذربایجان غربی
بارندگی شده.
دو تا آره بارندگی داشت.
سیلابی بوده.
توی آذربایجان غربی دو نفرم تلفات داشت.
به حال دوستمون رفته بودن مشهد مقدس، میگفتن یه بارونی همچی سیلاسا اومد یهو تمام مثلا جوبا و سطح خیابونا.
ببینید در شاید 10 دقیقه یک رو بود.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
هموطنانمون شرایط هوا رو در خصوص برای تفریح که میرن کنار رودخونه ها مواظب باشه.
متشکرم آقای وظیفه. هوا یک کمک خنک میشه دیگه ایشالله.
بله بله، کلا اصلا تا امروز تا فردا، فردا صبح تقریبا خنک‌تر.
درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما، خداحافظ.
اما رشد تولید گوشت به برکت بارندگی های اخیر، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفته چون بارش ها خوب بود و مراتع رشد داشتن و گاو و گوسفندام از زمین و سبز و هوا زمین سبز هوای پاک بهره بردن، خب زاد و ولدشون بیشتر شده دیگه. برای همین هم گوشت یکم ارزان‌تر شده، البته باید ارزان‌تر هم بشه. این بخش خبر خوب ماجراهای گوشت قرمز که از زبان آقای رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی ما هم بشنویم. اینو بشنویم.
با توجه به بارندگی های بسیار خوبی که اتفاق افتاده در سطح کشور و حاصل خیزی مراتع و الحمدلله زایش دام ها بسیار خوب بوده، کاهش قیمت گوشت قرمز رو در سطح کشور شاهد هستیم و به طور میانگین حدود 10,000 تن در سطح کشور، البته شهرهای مختلف فرق میکنه، قیمت گوشت کاهش پیدا کرده و به نقطه متعادلی رسیده. در مورد واردات گوشت قرمز با توجه به اینکه ما موظفیم ذخایر استراتژیک هم میشه داشته باشیم، چیزی حدود 34,500 تن گوشت گوساله و 45,000 تن گوشت گوسفندی، البته میدونید بعد از تبدیل شده به ارز نیمایی وارد کشور شده.
البته این داستان گوشت قرمز یه بخش بدم داره. در این حال که گاو و گوسفندا تفلک‌ها با زحمت زیاد زاد و ولد کردن، بازار گوشت قرمز رو تکونی دادن، اما اونطور که معاون وزیر جهاد کشاورزی میگه دلالا نمیذارن قیمت‌ها پایین بیاد.
متاسفانه واسطه‌گری‌های متعددی که به بازار رسانی گوشت قرمز اتفاق میفته باعث میشه که واسطه ها نذارن کاهش قیمت اتفاق بیفته. در مورد افزایش به شدت افزایش میدن موقعی که بازار رو به بالا هست، ولی موقعی که یه چسبندگی به بالا داره قیمت ها که مطمئنا با ادامه روندی که ورود گوشت به بازار هست این حتما شکسته میشه. الان قیمت زنده گوسفندی 34,500 تومان هست. الان در این شرایط عرض میکنم مثلا حداکثر باید 75 تومان دست مردم لاشه گوسفند به دست مردم برسه، ولی با همون حالت بازم نسبت به قبل از عید پایین اومده نرخ خرد فروشی.
بورس تهران در مقایسه با روز گذشته 1789 واحد افت کرده. خداحافظ.
هوا گرم میشه با خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش باد خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما،
باغ وحش مقوی
چه تمی داره گرجی،
فیلا خروس و پروانه،
زد گوش اردک فرباقه،
زنبور لک پشت با ماوی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجی.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
رهاوند
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. برنامه رهاورد رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. امروز دوشنبه 10 تیر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 27 شوال 1440 هجری قمری و برابر است با اول جولای 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانی. آیا می دونید ارز دیجیتال چیه؟ درباره این نوع ارز چه اطلاعاتی داریم؟ به نظرتون ارز دیجیتال چگونه کار میکنه؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ میدیم. ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که از رمزنگاری برای انتقال در اینترنت استفاده میکنند. رمزنگاری های ارزهای دیجیتال غیر قابل هک و پیگیری هستند. به عبارتی ساده تر، ارز دیجیتال یک نوع پول الکترونیکی است که اقتصاد دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار خواهد داد و به زندگی مردم عادی راه پیدا خواهد کرد. اما چرا ارزهای دیجیتال محبوب هستند؟ ارزهای دیجیتال به منظور امنیت و ناشناس بودن ساخته شدند. تقلب در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال جایگاهی نداره. کسی مالک اونها نیست و کسی نمیتونه اونها رو متوقف یا هک کنه. اونها غیر متمرکز هستن و واسطه ها رو حذف میکنن. استفاده از ارزهای دیجیتال نیاز به ثبت نام یا مدارک نداره. فرایند استخراج برای همه مقدوره و همه میتونن با سخت افزارهای مناسب از اون کسب درآمد کنن. این ارزها توسط هیچ حکومت یا قدرت مرکزی قابل دسترسی و دخالت نیست، بلکه به سبب خاصیت غیر متمرکز بودن، وظیفه حراست و نگهداری از اطلاعات حسابها به عهده تک تک کاربر. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون گزارشی تهیه کردن که در این بخش از برنامه رهاورد با هم میشنویم.
ارزهای دیجیتال یا پول الکترونیکی.
کسی به نام ساتوشی ناکاموتو در واقع یه پیپری پابلش کرد و اونجا گفت که به توسط تکنولوژی به نام بلاکچین میشه در واقع شما به یه سیستمی که کاملا غیر متمرکزه، به عبارتی بانک دیگه این وسط نیست، اعتماد کرد و تمام معاملات مالی رو میشه روی اون سوار کرد و اون بود که در واقع تولد چیزی به نام کریپتوکارنسی یا همین ارز مجازی که امروز صحبتش هست میشه.
بر مبنای رشته‌های عددی و محاسبات پیچیده ریاضی ساخته شده. یک ایده بسیار خلاقانه که توی بازه زمانی بسیار کوتاهی اقبال عمومی بسیار زیاد پیدا کرده.
زنگ زد گفت که پولی جدیدی به وجود اومده، 21 میلیون تا بیشتر وجود نداره. 30 ثانیه نشده من داشتم داد می‌زدم. من بعد این پول بهش، این پول آینده دنیاست.
حدود 9 سال پیش فردی در اینترنت اعلام کرد تونسته یک واحد پول کاملا مجازی خلق کنه. پولی که هیچ مقامی برایش قانونی وضع نکرده. جایی سکه نمی‌زند، بانکی ذخیره‌اش نمی‌کند و نظارت زیادی هم بر آن اعمال نمی‌شود.
دلار و پول‌های دیگه بدون پشتوانه چاپ میشن، ولی بیت کوین محدوده. چون تورم توش معنی نداره، استقبال روز به روز بهش بیشتر میشه.
مرکزیتی وجود نداره که بخواد محدود کنه بیت کوینو و انتقال سریع کارمزدهای بسیار پایینش این از مزایای بیت کوین هست.
سرمایه‌گذاری تو این قضیه ریسک بالایی داره و احتمال مال باختگی در داخلش وجود داره. نوسانات بیت کوین زیاده. همینجوری که رفته بالا ممکنه نوسان رو به پایین داشته باشه، مقدار زیادی از سرمایه‌های مردم که اینجا سرمایه‌گذاری کردن از بین بره.
مثلا این بحث معاملات مجازی خیلی وقتی که انجام میشه، شما هر کارتی که میکشید، هر خریدی که در اینترنت انجام میدید معاملات مجازی، اما اصطلاح کریپتوکارنسی واقعا بیشتر از این که بحث این باشه که پول مجازیه، بحث اینه که در واقع اون زیرساخت غیر متمرکزه، تونه پشتوانه بانکی و دولتی نداشته باشه. این به معنی نیست که حتما نباید داشته باشه، یه تکنولوژی خاصی بدون این که بخواد مثلا یک مثلا مؤسسه بزرگ مالی با هزینه خیلی زیادی این رو اداره کنه، به توسط در واقع یه شبکه‌ای که خیلی کم هزینه تر از شبکه‌های مالی از اداره بشه و اطمینانش حتی بیشتر از شبکه‌های مرکزی باشه.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای الهی
گشت و گشت و گشت،
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
با سلام، بنده حسینی هاشمی هستم، کارشناس پولی و بانکی. ارزهای دیجیتالی یا ارزهای رمزدار یا رمزنگار یک ارز با کار ارزهای هستن که با کاربرد مشابه پول متأ بدون پشتوانه، بعد در حقوقی هم تا حالا هیچ کشوری اونا رو به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته و در واقع یه پولیه که بدون بانک مرکزی کار میکنه و تراکنش ها مستقیما بدون واسطه بین کاربرا انجام میشه. این ارزها ابتدا در سال 2009 توسط یه گروهی یا شخصی ناشناس تحت نام ساتوشی ناکاموتو اختراع شد به عنوان یک نرم افزار به اصطلاح متن باز که در مبادلات اینترنتی قابل استفاده است و ارزش اون قبلا از چند صد دلار بود که به چند هزار دلار هم الان افزایش پیدا کرد. شرکت‌های خدماتی بسیاری از تاجران و شرکت‌های خدماتی مایل هستن که از به اصطلاح که معروف‌ترین این ارز یکی از اون ارزها به نام بیت کوین هست که این ارزها رو برای مبادله کالا و خدماتشون می‌پذیرن. البته هیچ کسی مالک شبکه بیت کوین نیست. این به اصطلاح در واقع میشه گفت که همه کاربران بیت کوین هستن، همه اونایی که به اصطلاح تو شبکه اینترنتی فعالیت می‌کنن میتونن از کاربران اینتبس بیت کوین باشن و اونو کنترل کنن. پول البته میدونید که وقتی ما میگیم واحد پول یک جایگاه حقوقی داره و مهمترین به اصطلاح اعتبار پشتوانه اون هم به رسمیت شناختن دولت ها هست اون پول به عنوان یک پول، که در مورد بیت کوین ها یا در مورد ارزهای دیجیتالی یا رمزدار هیچ کشوری تا حالا اونو به رسمیت نشناخته. حتی بعضی از کشورها مثل آمریکا، آلمان و چین اینا معتقد هستن که بیت کوین یا ارزهای مثلا دیجیتالی اینها کالا هستن که میتونه به عنوان واسطه بین کالا و خدمات انجام بده، یک وسیله مبادله باشه. میدونید که پول هر وسیله‌ای که مبادله کالا و خدمات رو انجام بده، وسیله مبادله باشه، واسطه مبادله باشه، پول تلقی میشه. که خصوصیاتی داره، باید حفظ ارزش بکنه، قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، باید قابل شمارش باشه. در بسیاری از ویژگی‌های پولی فیزیکی رو داره، ولی در واقع میشه گفت پول رسمی نیست، مالک خاصی نداره، قابلیت حتی علت این که بهش توجه شده یکیش این که بدون واسطه هست، یعنی هیچ کسی مالکش نیست، یعنی کسی که دارنده بیت کوین هست نه تو بانکی، سازمانی، صرافی یا جایی حسابی نداره، قابل ردیابی و قابل شناسایی نیست، به قابل هک کردن نیست و نقطه به نقطه یا به اصطلاح میگن همتایی شخصی با کاربری با کاربر دیگه بدون واسطه و مستقیم میتونه مبادله بکنه و کالا و خدمات خودش رو دریافت بکنه. ببینید بیت کوین یا ارزهای دیجیتالی، البته انواع تا حالا حدود 800-900 تا به اصطلاح ارزهای دیجیتالی اومده، انواع مختلفش که معروف ترینش بیت کوین هست، اتریوم هست، ریپل هست، لایت کوین هست، خیلی موارد دیگه هست که اینها وسیله مبادله را انجام میدن، مخصوصا در شرایط که بخوان به اصطلاح تحریم باشه، بخوان البته از مصادیق